أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رب حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در نماز اونجایی که واجب نیست که ذکر به صورت بلند و به حالت جهر گفته شود، شخص مخیر است که یا اونجایی که باید آهسته بخواند، غیر از این دو جا مخیر است که آهسته بخواند یا بلند بخواند. البته در مورد قنوت فرمودن مستحب است که قنوت بلند خونده بشه. کسی هم که امامت میکند، امام جماعت هم مستحب است که تمام اذکار خودش رو به نحوی بخواند که مأموم بشنود. در غیر این موارد استحبابی برای بلند خوندن یا آهسته خوندن ذکر نشده. البته اون زمانی که آهسته میخواند شخص نباید اونقدر آهسته بخواند که حتی در محیط آرام خودش هم نتواند بشنود. سنی ها نمازی که میخونن لبخونه میکنن، یعنی خودشون هم نمیشنود. لذا شما میبینید که توی مثلا اگه مشرف شید تو صحن مسجد الحرام، به هنگام رکوع یا سجده یا هنگام تشهد شما میبینید تقریبا سکوت برقراره. علتش اینه که اینا خودشون هم نمیشنون که میخوان بخونن. اما ما در مذهب شیعه این مقدار خوندن رو کافی نمیدونیم. باید شخص خودش بتواند بشنود. البته اگر محیط آرام هست. اگر محیط شلوغه، نباید تو اون محیط هم یه جوری بخونه که خودش بشنوه. مثلا جایی که سر صدا هست مجبور شه که مثلا تسبیحات اربعه رو با صدای بلند بخونه که بشنوه. نه، اینطور نه. بلکه اگر محیط آرام هست، به صورتی اذکار خودش رو و قرائت خودش رو انجام بده که حداقل خودش بتواند بشنود. البته باز اگر گرفتار سنگینی گوش نیست، اگر باز گوشش سنگینه به همون حد متعارف میخونه. این نسبت به اذکار نماز، چه واجبش چه مستحبش. و اگر کسی تا به حال غیر از این عمل کرده، حتی اگر تکبیرات الاحرامش هم به صورتی گفته که خودش هم نشنیده، در حقیقت نماز شروع نشده، اصلا نماز نخونده، باید اون نماز رو دو مرتبه بخواند. اما اگر در مورد حمد و سوره و اذکار دیگر نماز او تا الان مسئله بلد نبوده و به صورتی میخوانده که خود هم نمیشنیده صدای خود را، در این صورت اگر مقصر بوده در یادگیری مسائل شرعی، وظیفش اینه که اون نمازهایی که این چنین خوانده دو مرتبه بخواند. اما اگر اهل یادگیری مسائل شرعی بوده، این یه مورد اتفاقا اشتباه فهمیده بوده یا اصلا فکر نمی کردی که اینجور هم صحیحه. اگر این چنینه که جاهل قاصر بهش میگن، چنین فردی جاهل قاصر است، این فرض اگر باشه، نمازهایی که خونده در صورتی که الله اکبرش خودش شنیده، نمازهایی که خونده احتیاج به تکرار نداره. این در مورد اذکاری که در نماز باید گفته شود، چه از کاری که باید آهسته خونده شود، به گوش خودش باید برسه، چه از کار دیگر. در این جهت تفاوتی نیست و باز فرقی بین خانم ها و آیان در این زمینه وجود نداره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک که ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اینجا بنده رو تکلیف کردن که از آیان و خانم‌ها تقاضا کنم که جمع‌تر بچینن و یه قدری جلوتر تشبیرن آیون تا دیگران امکان آمدن به داخل براشون وجود داشته باشه. یه صلوات محبت کنید و جمع‌تر بچینید. عرض شد که بحث امامتی که در شیعه مطرح هست، این بحث با هدف خلقت گره خورده، یعنی در هدف به هدف خلقت رسیدن که بندگی خدا باشد و بنده خدا شدن ممکن نیست مگر اینکه راهنمایی از جانب خدای متعال منسوب شود و او ما را دلالت کند به اون سرمنزل و اون نقطه‌ای که بندگی خداست. این معنا از امامت دقیقاً به این معنا و این لازمه در حقیقت میرسه که ما علت دوام باید تمام اعمال و رفتار و گفتار و عقاید و اخلاق خود رو باید با این معیار و میزان چک کنیم، دائما ببینیم آیا تو این حرکتی که میکنیم، تو این برنامه‌ای که داریم، آیا مطابق آن چیزی که حجت خدا فرموده یا می‌فرماید هست یا نیست، مطابق رضای او هست یا نیست. هیچ جایی از دین از امام نمیتونه جدا بشه، هیچ جا، هیچ حرکتی از ما نباید سر بزنه که در جهت خلاف بندگی خدا بشه. چه دستور در مورد مسائل فردی باشه یا اجتماعی باشه هیچ تفاوتی نمیکنه. اینکه ما توی حوزه‌هایی، توی زمینه‌هایی بخوایم حساب دینداری رو حذف کنیم، این کار معناش اینه که تو این زمینه‌ها ما نمیخوایم بنده خدا باشیم و این غلطه. ما تو همه چیز باید بنده باشیم، در عقایدمون باید بنده باشیم، در اخلاقمون و در عملمون بندگی کامل. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این بندگی یعنی اطاعت محض و تسلیم صرف. وقتی به این صورت با امامت توأم بشه، هر کسی که بیشتر با امام و حجت خدا رابطه اعتقادی، قلبی و عملیش بیشتر باشه، در حقیقت به اون نقطه هدف خلقت نزدیک تره. از خودش هیچ رأیی تو هیچ زمینه‌ای نشون نده، هیچ، هرچی میگن، هرچی میگن همون. ما انسان‌ها این گونه آفریده شدیم، از باب امتحان خدا به ما قدرت داده که بیایم برای خودمون تو جهات مختلف فکر کنیم، برنامه بریزیم، باز خودمون سبک سنگین کنیم، چی مصلحتمونه، چی مصلحتمون نیست. ما این قدرت رو داریم، اما تو همین نقطه ما امتحان شدیم که این مصلحت سنجی های خود رو در اون حوزه ای فقط قرار بدیم که به ما اجازه دادن، در غیر اونجا همش رو بذاریم کنار، بگیم او چی میگه. درسته؟ عمار رضوان الله تعالی علیه یه بزرگواری بود که تو این زمینه مثل زدنیست. پیغمبر خدا به جناب عمار یه وقتی فرمود: عمار، اگر تمام مردم دنیا به سوی رفتند و این علی به سوی دیگری رفت، تو به جانب او برو، حق اینجاست، همه بر باطل.
به جمعیت نگاه نکن. و این مطلب رو عمار خیلی خوب عمل میکرد. جنگ جمل به پایان رسیده بود، جنگی که طلحه و زبیر و عایشه به پا کرده بودند برای این که به ریاستی برسند. نتیجه این جنگ هم 8000 کشته بود بر حسب نقل تاریخ، تار و مار شدن اونها. بعد از پایان جنگ امیرالمومنین صلوات الله علیه با چند نفر از اصحاب که ضمناً عمار هم در بینشون بود، در بین این کشته های لشکر دشمن حضرت میگشت، از بین اینها عبور میکرد، رسید به یک کشتهی که نامش معبد بود. این پسر کی بود؟ پسر مقداد بود، مقداد معروف، مقداد ابن الاسود. این پسر او بود. امیرالمومنین علیه السلام با شمشیر یا غلاف شمشیر یه اشارهی به سر این پسر کشته شده کرد، فرمود که اگر پدر او در این معرکه و در این جنگ می بود، انتخابی غیر از آنچه این پسر داشت حتما می کرد. اشاره به این که این طرف طلحه و زبیر بود، اگه باباش مقداد بود می آمد طرف من. عمار اونجا جمله ای رو به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد. عرض کرد که یا امیرالمومنین، اگه کسی در مقابل شما بایسته و بجنگه، من ابا ندارم از کشته شدن، کشتن او و جنگیدن با او. پدر هر کس میخواد باشه باشه، پسر هر کی هم میخواد باشه باشه، معیار تویی، تو معیاری، کاری ندارم به نسبش، حسبش، فامیلش. که امیرالمومنین علیه السلام رو دعا کرده. این یعنی قبول امامت امیرالمومنین علیه السلام. درسته؟ امامت حضرت. خود پدر همین معبد که مقداد باشه، دیشب عرض کردم در خصوصیاتش هست، او چجوری بود؟ کان عیناه فی عین امیر المؤمنین ینتظر متى یأمره فیمضی. دو چشمش دوخته شده بود تو چشمان امیر المؤمنین، حتی قبل از آن که حضرت سخن بگه، اگر از چشمان حضرت احساس میکرد که حضرت میخوان چیزی دستوری بدن، قبل از آن که به زبان بیاورد مولا امیر المؤمنین علیه السلام، او حرکت میکرد برای اجرای او. این میشه امامت امیر المؤمنین. این آدم امامت رو قبول داره. درسته؟ به امام صادق علیه السلام یک کسی گفت آقا شما خیلی به سلمان اظهار علاقه میکنید. عربا میدونید که خیلی به بحث عربیت بها میدن، هنوزم همینجوریه دیگه. تعصب برای اونها چجوریه که تو ژنشونه، تو خونشونه، خبر ندارن. بعضی این سوال رو میکردن از پیغمبر یا ائمه، حالت سوال داشته، بعضی هم حالت اعتراض داشتن. من نمیدونم حالا این سوال کننده میخواسته اعتراض کنه یا میخواسته سوال کنه و استفهام میکرده. پیغمبر خدا، ببخشید، امام صادق علیه السلام فرمود آخه سه خصوصیت توی سلمان بود که خیلی مرا به او علاقمند کرد. کان یجالس العلماء، اولا نشست و برخاستش با آدمای چیز فهم و دانشمند بود. درسته، وقتی شما با طایفه جهال بنشینی همون رنگو میگیری دیگه. المرء علی دین خلیله و قرینه، تو اول بگو با چه کس زیستی، پسنگه بگویم که تو کیستی. درسته، این اولا مجالستشو با اونها قرار میداد. دوم، معاشرت هم میکرد با فقرا، با فقرا معاشرت میکرد. ما توصیه مکرر داریم اینجوری، یک کمک به فقرا داریم که آدم صدقه بده خوبه، ولو مع الواسطه اون کارو بکنه. درسته، این صدقه هایی که شما تو خونتون توی صندوق میدازیم، بعدم صندوق رو مثلا به مراکز خیریه میدید، کار خیلی خوبی هم هست، دفع بلا میکنه. عنوان انشاءالله صدقه تو سر تطف و غضب رب هم انشاءالله داره، در نهان شما دارید صدقه میدید، غضب خدای متعال رو خاموش میکنه. اما در این حال یه چیز دیگه هم به ما توصیه شده، این توصیه هم روش تأکید شده و او اینه که شخصا شما برید و مقداری هم با فقرا معاشرت و مجالست کنید. آثار معنوی خیلی زیادی داره، آثارش خیلی زیاده. اولا قلب شما رو خیلی رقیق و مهربان میکنه، توجه میکنه. یک اثر دیگری که داره اینه که قدر نعمتی که خدا بهتون داده رو خیلی خوب میدونید و آن نعمتی که خدا به شما داده واقعا به کامتون مینشینه، لذتشو میبرید. اثر دیگر هم اینه که شما رو از زیاد خواهی ها دور میکنه و به قناعت دعوتتون میکنه، به قناعت دعوت میکنه. برعکس، اگر شما با آدمایی که خراجن به قول بعضی ها، یعنی اهل ولخرجی هن، اگر شما معاشرت بکنید، تو روایات داره که چند چیزی که قلب رو میمیراند یکیش اینه. توجه کردین؟ مجالست و کل غنی مترف، آدم های ثروتمندی که بی حساب کتاب خرج میکنن، درسته؟ هوس میکنن، هر روز یه ماشین، هر روز یه موبایل، هر روز یه نمیدونم فرش، هر روز یه، درسته؟ هی تنوع طلبن. مجالست با اینها تو روایت داریم تومیت القلب، قلب رو میمیراند. با اونها اگر باشید به قناعت دعوت میشید، لذت این نعمت موجود رو هم میبرید و حس شکرگزاری هم در شما پدید میاد. وقتی این کار رو نمی کنید، از قناعت که فاصله میگیرید، هیچ نعمتایی هم که خدا بهتون میده در نظرتون نمیاد، لذا شکرشو نمی کنید. در دل معترضید به خدا ولو به زبان هم چیزی نمیگید. ممکنه الحمدلله بگید اما تای دلتونه که الحمدلله، خلاصه نگاه کاملا معنی دار به همه عالم خلقت میکنید. فرمود این سلمان این خصوصیت هم داشت. اما یه خصوصیت دیگه که به عرایز من مربوط میشه این بود، فرمود که وکان یؤثر هواه فی هوا امیر المؤمنین علیه السلام. کان یؤثر هواه، یؤثر صیغه مضارع از ماده ایثار میاد، ایثار یعنی برگزیدن، برتری دادن، جلوتر انداختن. مثلا میگم فلانی اهل ایثاره، صلوات محبت کنید. دیگری رو جلو میندازه، برتری میده بر خودش. کان یؤثر هواه فی هوا امیر المؤمنین، نمیشد که یه چیزی رو امیر المؤمنین علیه السلام بخواد ولی ایت جلوتر از خواسته خودش قرار نده. همیشه اینجوری بود، پشت سر امیرالمومنین تو خواسته هاش هم اینجوری بود. این خصوصیات بود که سلمان رو پیش من خیلی بزرگ کرد. این بابش همچنان از من و شما بازه، ولی اگه ما اینجوری بشیم امام زمان علیه السلام به ما توجه میکنه، درسته؟ امام عصر علیه السلام هم این کارو میکنه، باب همچنان بازه. شخص سلمان که مطرح نبود. امام و حجت خدا را قبول داشتن یعنی این، تو اعتقادات، تو اخلاق، تو روش تربیت. آقا ما یه چیزایی گاهی واسه خودمون میگیم که اینا معلوم نیست قوطی کدوم عطار در اومده. یه چیزایی اصلا زیادم چون تکرار میکنیم ما باورمون شده، در حالی که مواردی برخلاف هم تو آیات و روایات میبینیم. مثلا فرض کنیم تو روایات ما این هست، من مثال میزنم چون بعضی از خانواده ها، بعضی از متدینین که بهشونم میگیم این نکته رو به عنوان عذر میارن. تو روایات ما هست که آقا بچه هاتون رو از 7 سالگی امر به نماز خوندن کنید. امر تو ما طلبه هایی که درس میخونیم تو کفایه به ما گفتن اینا که در مفهوم امر استعلا نهفته است. امر غیر خواهشه، امر غیر جایزه دادنه. نماز بخونه استاد پفک میخری، نماز بخونه استاد جایزه میخری، اینا نیست. امر یعنی پاشو بخون، درسته؟ همین. امر معنیش کتک زدن نیست، با چک و لغت به جون طرف بیفتین این نمیگن. ولی معلومه که یه مقامی که برتره داره یه چیزی رو میخواد از طرف مقابل. آقا بچه تو بگو نماز بخون. بلکه این بیان نشون میده واسه نماز تو من بیدارش کن نمازشو بخون. امام صادق علیه السلام هم میدونست این رو که یه روزگاری یه تزی در میاد تو تربیت که آقا اگر به بچه ها یه مقدار ولو اندک فشار بیاد اینا از دین زده میشن. حضرت اینو میدونست، این حال همه حرفو گفت. ما تو خیلی چیزا بچه همون فشار میاریم. معتقدم نیستیم که بچه همون زده میشن. بله ای فردا که جمعه است، پس فردا بچه من و شما پشت بگیم من حال ندارم برم مدرسه. بله من یا مادر بچه من کدوم یکی ما روی خوش نشون میدیم بهش میگیم خب نمیخوای بری نرو، بس که از مدرسه زده نشه. ولی میگیم نرو بچه شو، حالا یه روز که مهم نیست میکنیم این کارو. ولی دقیقه نمیذاریم تأخیر بشه، درسته؟ به هر اولش با نرمش و آرامش، بعدم که بینیم حرف حساب خرجش نمیره. ولی خودت درشتی هم میکنی پشت بر مدرسه. خود ما هم همجور رفتیم مدرسه، همچین اینجور نبود که هر روز با اشتیاق کامل سر از پا نشناخته به سوی مدرسه میدویدیم، همچین هم. ولی تا اونجایی هم که شد درس رو خوندیم، درسته؟ چی شده که ما یه دفعه در امور دینی تا به این روایات برمیخوریم میگیم ولی نظر روانشناسان عبارت است از، بالاخره اینم باید در نظر گرفت. متعدد من میبینم خانواده های متدین بچه هاشون هیچ به سمت نماز گرایش نداره. پدر مادر این تز رو دارن. معنی این که ما امام رو به عنوان امام قبول میکنیم که حرف آخر و اول حرف امام صادق علیه السلام، درسته؟ من نمیگم بابت نماز نخوندن کمربند رو درار بیفت جون بچه، تو روایت هم نداریم اینا. ولی همونطور که شما نسبت به اموری که ضروری تشخیص میدی برای بچه همون کارو بکن، اون کارو میکنی اینجا هم بکن، درسته؟ وقتی من پدر، وقتی مثلا مادر فرزند نسبت به بحث نماز خودش خیلی جدی نیست، ولی نسبت به نماز بچه به صورت طبیعی ولی انتظار هم نمی رود که بچه نماز خون بشه، یا اگه نماز خونم میشه احساس سنگینی جدی میکنه. پدر مادرایی که مقیدند کارشون رو کنار میگذارن، خودشون نماز اول وقت میخونن و به بچه هاشون توصیه میکنن نماز اول وقت رو توصیه میکنن، بحث تنبیه نیست، همیشه دقت کنید. بدفهمی کلام اینجاست که فکر میکنن تا این حرف رو میزنیم معنیش اینه که باید بدرفتاری کرد با بچه. نه، وقتی پدر و مادر این چنین عمل کردن، بعد مدتی بچه واقعا میشه نماز اول وقت خون. نگیم که آقا یه بعضی دیگه بودن که بچه هاشون رو اینطوری بار نیوردن، در این حال الان بچه ها کاملا نماز خونن. فقط نماز خون شدن نیست، یه برکاتیست، یه چیزایی سادم باید قبل از سن بلوغ درک بکنه، باید چیزایی از معنویت رو قبل از سن بلوغ تو همون دوران کودکی باید یه چیزایی بنشینه در وجود انسان تا یه سری ادراکاتی داشته باشه راجع به مسائل معنوی، باید باشه اینا. فقط نماز بچه در سن 7 سالگی تمرین نیست، گفتن بگید نماز بخونه یعنی واقعا وضو بگیره. گاهی مثلا پدر مادرها میگن خب یه خود حوصله‌ات نمیاد مثلا تیمم کن، اگر هم چیزی همجا بزن رو فرش، درسته؟ بزن به دیوار یه تیمم بکن، نمایش نماز در نگیری، نماز کامل. اونی که امام علیه السلام فرموده اینه، مروهم به صلات و هم ابناء سبع، سر 7 سالگی این کارو بکنید، امر به نماز بکنه. این که قیافه نماز، نماز بدون نماز که لا صلات الا به طهور، نماز بدون وضو که نماز نیست. اینجاست که ما گاهی می‌بینیم که داریم نظر خودمون رو بر دین مقدم میکنیم. دیده میشه تو خانواده های متدینین که مادر حجابش خوبه ولی معتقده که اگه به دخترش یه مقداری توصیه بیش از این مقداری که خودش صلاح میدونه بکنه، احساس میکنه از دین، از حجاب، از همه چی زده میشه. بعد اون وقت این دختر خانومم روی این بیتوجهی کاملا روشنه که حجابش با مادرش خیلی تفاوت میکنه. یه نسل بگذره فکر میکنم بله کلن این بحث حجاب از بین متدینین هم رخت برمی‌بنده با این سیری که این تنزلی که میکنه. بحث امر به معروف و نهی از منکر تو اینجا دین به ما توصیه کرده، خیلی هم جدی ائمه فرمودن اگر معیار امام صادق علیه السلام، امام هشتمه، اگر ما از خودمون میبافیم خب ببافیم. ارتباط پسر و دختر، زن و مرد، دورم از این روایت ولی اینطوری تو ذهنمه که یه مجلسی بود که حضرت رضا علیه السلام با اصحاب نشسته بودن، یه دختر بچه ای آمد و خب دختر کم سن و سال شیرین هم هست، خب اصحاب شروع کردن با او یا خود خوشو بش کردن و نمیدونم اسمت چیه چند سالته اینا صحبت کردن. حضرت رضا علیه السلام پرسیدن این دختر چند سالشه؟ دنام 5 سالشه. اونو 4 سال مونده تا سن بلوغ. نسبت به دختر 5 ساله هم که خب روشنه که مباحث عفت و اینها اصلا موضوع نداره، اونم توی همچین مجلسی. ولی نقل شد که امام رضا علیه السلام فرمود نه 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 این بفرستیم بره تو خانما، از همین الان نیاد لای آقایو در بین آقا. ما یه همچین فرهنگایی داریم، تا این حرفا زده میشه اسمش میشه چی؟ افراط، سختگیری. دوران گذشته یعنی چی؟ هر دوران چی گذشته؟ دوران بندگی خدا گذشته. خب خوبه، خوبه تصریح کنیم به این. اگه دوران بندگی خدا نگذشته، ملاکم تو بندگی خدا امام معصومه، معنیش اینه که ما زبان رو چیه در کام فرو بکشیم، هر چی گفتن بگیم چاش درسته، همه شو بریزیم کنار، همه رو بریزیم کنار. از این نمونه ها ما مکرر تو زندگی داریم. امر به معروف و نهی از منکر به والدین سفارش بیشتر شده که اهل منزل رو امر به معروف و نهی از منکر کنن. تا میگی یا فشار که بیاری از دین فراری میشن. اینا همه نمونه های خودرأییه، همش از دم. یه خود بزرگتر که بود توی ابعاد دیگه همین خودرأیی ها بود که امیرالمومنین علیه السلام کنار گذاشتن دیگه. مال ما توی همچین مقیاس کوچکتره، اونا بزرگترشو داشتن. ابو عبیده جراح ملعون خیلی خبیثه این، من خیلی از این وجود کثیف بدم میاد. خدا به اون رحم کرد که بعد از عمر زنده نبود، ولی خود عمر گفت اگه بعد ما من او زنده بود طبق قراری که گذاشته بودیم اول ابوبکر بعدم من بعدم نوبت او بود. حالا فعلا که زنده نیست، حالا بریم شورای 6 نفری تعیین کنی خود، که خود خبیثش مرحوم مفید، حالا تو پرانتز عرض میکنم، مرحوم شیخ مفید نقل میکنه که توی همون تعداد شورا رو که جمع کرده بود تو همون جا خلاصه خط داد که این شورا باید از نتیجهش عثمان توش در بیاد. خودش گفت به زبیر، گفت که تو مثل قوره میمونی، ببخشید تو یه آدم میمونی که با یه قوره سردیت میکنه، با یه مویز گرمیت میکنه، خیلی این برومر میشی به درد نمیخوری. به تله هم گفت که پیغمبر خدا که از همون زمان زنده بودن حیاتش با تو مخالف بود و دشمنی داشت با تو، به امیرالمومنین هم گفت شما اهل شوخی هستی، همچه خیلی این نمیسازه با مقام حکومت. به عبدالرحمن ابن عوف هم یه چیز دیگه گفت و گفت اما عثمان اگه ایمانشو در بین همه مردم پخش کنی بازم یه چیز اضافه میاد. چی تو این وادیه مرحوم شیخ مفید اینو تو اعمالیش نقل میکن. ابو عبید جراح همون اوائلی که جریان قصف خلافت اتفاق افتاده بود به امیرالمومنین شروع با حضرت شروع کرد صحبت کردن، یه جور توجیه کرد که چرا ما این کار کردیم، آخه قدیر و بقیه چیزا که بود ما چرا شما رو کنار گذاشتیم. و حقیقتش سه نکته بود که ما فکر کردیم که در مجموع بهتری که یه قدری شما تجربه اندوزه کنید بعدن بشید رئیس ما، بعدن بشید حاجی. اولا شما جوانید، بالاخره جوان 33 سال کمه واسه این که بخواد رهبری یک امت اینچنینی رو به عهده بگیره، بهتر یه آدمی در سن حدود 60 باشه. لذا ابوبکر مقدم بود. دوم این که شما قدری هم اهل بالاخره شوخی و مزاح هستین، چون عربای اون وقت خیلی آدمای ابوسن قمطری را بودن، خیلی آدمای زمخت. لبخند به لب کسی نباید نقش میبست. مثل اینکه حالا حضرت گاهی شوخی میکرد، نه اینکه یه آدم مزاحی باشه، اما همون کم تو اون محیط، اونم به خصوص برای کسانی که میخواستن که به حضرت ایراد بگیرن. شما پایگاه اجتماعی خوبی نداری، در هر خونه یه که میزنیم خلاصه یه کسی از که از شما خونی طلب داره، بالاخره پدری، برادری، دایی، عموی، یه کسی، و خلاصه شما دم تیغتون رد کردین، ضمناً خشنم هستید. حکم خدا هرچی هست کوتا نمیاری شما، ولی بهتر یه کسی باشی که این حکم رو بینه، این حال بگی که بابا حالا دیر نمیشه، بعدن انجام میدیم. چون خیلی شما سخت گیرین، حالا یه قدری بگذره تجربه هم پیدا کنین، نرمتر میشین. همون توجیهاتی اونجا، اونتا اصل امامت حضرت رو با این توجیهات کنار گذاشتن. ما به اون درشتی توجیه نمی کنیم، توجیهات ما یه خود ریزتره. بله؟ تو یه جاهایی میگیم بله روایت اومده، اما درست شبیه همونه، درسته، منتها توی اشل و مقیاس کوچیک تره. باید تو همه چیز شد بنده خدا، بنده خدا و سلام. و بندگی هم جز با معیار قرار دادن امام معصوم ممکن نیست، ممکن نیست. خب عرض من تمام. شب جمعه و شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام و شبی است که دلها متوجه سفیر، ببخشید، دلها متوجه اون یار امام حسین علیه السلام که مظهر و شاخص برای توبه است. عمری بر خلاف مسیر حق حرکت میکنه، ولی تصمیم خودشو در اون لحظات آخر بگیره. از خانهش که خارج میشد تو کوفه یه ندایی شنید که نفهمید از کجا میاد این ندا، یا حر ابشر بالجنه، تو را بشارت باد به بهشت. ولی حر از همون جا آدم هوشیاری بود، به خودش گفت این ندا با کار من سازگار نیست. از یه تا یه خواب میبینن، تا یه نمیدونم حادثه میشه، تا یه دری به تخت میخوره، احساس میکنم پس میسین که راه و کار و فکر و همه چیشون همونیست که خدا میخواد. اما او اصلا شیفته این ندا نشد، گفت من دارم میرم سر راه پسر دختر پیغمبر رو بگیرم، حتما این راه جهنمه، کجا بشارت به بهشت؟ این بود تو ذهنشم، بود این کارار هم کرده بود به این امید، مثل خیلی از گناهکارا که ایشالله به خیر میگذره، ولی به خیلی به جای باریک نمیرسه، اگر به مو هم برسه ایشالله قطع نمیشه، اینجوری ها فکرش بود. تا شد صبح عاشورا، صبح عاشورا اومد کنار عمر سعد، پرسید که میخوای چه کنی، آخرین تصمیم چیه؟ گفت میجنگیم با حسین. تا اینو شنید شروع کرد به لرزیدن. پرسید ازش رفیقش که اگر از من میپرسیدن شجاع‌ترین مرد تو کوفه کیه، من غیر از تو را نشون نمیدادم، الان چیه داری میلرزی؟ گفت خودم رو بین بهشت و دوزخ مخیر میبینم. پسرش و غلامش هم همراه خودش کرد، به بهانه آب دادن اسب حلقه محاصره رو شکست، اومد به سمت خیمه های ابی عبدالله علیه السلام. یه دعا بکنم اینجا: خدایا اگه ما یه عمری از حجت تو هم دور هستیم و دور شدیم، راهی غیر او رو میپیماییم، تو رو با آبروی این یار امام حسین لحظات آخر همین حال توبه و انابه ما، همین حال توبه و انابهی که به هار انایت کردی، به مام تو اون لحظات آخر مرحمت بفرما. بلکه خدایا ما بالاتر از اون بخوایم، خدایا از همین لحظه، از همین لحظه قلوب ما، وجود ما رو نسبت به ساحت مقدس ولی الله العظم امام زمان علیه السلام کاملا متوجه و به سوی اون بزرگوار ما را متوجه بگردن. خب میاد، اما چجوری میاد؟ گفتم کفشا رو در آورده، بندش رو گره زده، به گردن آویخته. دیگه آدمی که برمیگرده همه وجودش شرمندگی است. بعضی گفتن سپر خودش هم برعکس کرده، همه چیزایی که نشون دهنده تسلیم 100% در خودش داره. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، با خدام داره حرف میزنه. خدایا این من بودم که دلهای این اولیاء تو را لرزندن، من بودم سر راه حسین رو گرفتم، من بودم که این صحنه رو برای دشمنان فراهم کردم. داره میگه، با خدا حرف میزنه، عشق میریزه، داره میاد، تو دلش هم هنوز روشن نیست امام حسین با او چه میکنه. این تذکر رو شاید هر سال میدم، امسال هم عرض میکنم. عزیزان اگر کسی از شما شروع کرد به عذرخواهی، این خصوصیت از امام حسین در خودتون پیاده کنید، اجازه ندید عذرخواهیشو ادامه بده. اگرم خواستید عفو کنید که بکنید، سرزنشش نکنید. نه امام حسین به او گفت، ببین چه بساطی بس ما پدید آورده، نه زینب کبرا به او گفت، نه اصحاب گفتند، هیچ کد. پس فح صفح الجمیل، به نیکویی، به زیبایی صفح کنید. پرسیدن یعنی چی صفح جمیل؟ فرمود العفو من غیر اتابن، تو بگذر ولی سرزنش هم نکن. کار امام حسین علیه السلام اونجا این بود. تا اومد به جای این که حضرت او رو شرمنده کنه، فرمود بیا پایین، تو مهمان مایی. اما با خود او نمیدونم خجالت کشید یا یه حادثه دیگری اتفاق افتاد. به نظرم این دومی بود، چون همونجا به حضرت گفت آقا من میخوام برم با این قوم یه چند تا کلمه حرف بزنم. حضرت فرمود برو. اومد این کلمه رو به مردم گفت، گفت مردم شما با حسین جنگ دارید، حسین با شما، اما چجوریه؟ من آمدم اینجا میبینم صدای الاتش الاتش بچه هرچه موعظه کرد دل سخت تر از سنگ اونها اثر نکرد. برگشت، اجازه میدان خواست، رفت، تعدادی رو به درک واصل کرد. وقتی افتاد رو زمین زخمیه، اصحاب سید و شهدا آمدن بدن نیمه جان او رو به عقب آوردن. نمیدونست آیا لحظات آخر امام حسین با او چه بیاد. مظهر آقایی و کرم امام حسین لحظات آخر سر خودش بر دامن سید الشهدا علیه السلام دید. آقا شروع کرد با او سخن گفتن، انت حر کما سمت که اموک، همان گونه که مادرت نام تو را حر نامیده، تو حر و آزادی. سرش بر دامن سید الشهدا بود و جان به جان آفرین تسلیم کرد. عرضه بداریم لحظات آخر سید الشهدا چه کسی بود سر مقدسش رو به دامن بگیره؟ لحظات آخر صورت روی خاکهای گرم کربلا بگذارد. گریم مناجات با خداست. الهی رزن به قضائک، تسلیم لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. همان آگهان ببین سینه مبارک سنگین